ترس دادم. بعد دیگه گفت آماده باش 100%، اصلا نمیتونم بیام خونه. بعد دیگه شب آخر تقریبا فکر کنم 11-12 شب بودم باش حرف زدم. فردا صبحش که بلند شدم، تو معمولا صبح تو با یه جلسه داشت یا کار داشت، من صبح هیچ وقت صبح زود زنگ نمیزدم. 11 مثلا اخونیم 11 به بعد زنگ میزدم، تقریبا ساعت فکر کنم 11 اینا بود زنگ زدم، هرچی زنگ زدم بودم در دسترس نیست.
همسرش نگران با همکارانش تماس گرفت اما پاسخها مبهم بود. در همان لحظه ها صالح بناهنزایی به شهادت رسیده بود. در نهایت خبر شهادت توسط برادر همسرش اعلام شد. دل همسر از همان ابتدا گواه این فراق بود.
دو سه بار گفته بودم بابا شماره دو تا از همکارات رو مثلا به من بده که اگه اینجوری من دل واپس شدم جواب ندادی زنگ بزنم. هفته اول که اصلا نداد، هر چی گفتم گفت که نه خبری نیست، برای چی زنگ بزنی به مردم. و دیگه یه روز چون مادرش بنده خدای خبر محفظه مجازی پخش شده بود، گفته بودن که یگان ویژه تهران رو زدن، بعد بنده خدا با من تماس گرفت، خیلی ناراحت بود، گریه گریه که هر چی میگیرم در دسترس اینا. گفتم دلواپس نباشین، من زنگ میزنم خبر میدم. دیگه اون روز که اینجوری شد، من گفتم بابا به خاطر مادرت هم شده، دوست شماره به من بده، اگه یه وقتی در دسترس نبودی من یه خبر بگیرم ازشون. ولی شماره رو به من داد، گفت که اگه 7-8 بار زنگ زدی من جواب ندادم بعد مزاحم مردم شد. دیگه اون روز دقیقا همین جوری شد. اون روز من برادرام خبر دادم به هم، گفتن که انگار سر پیروزی رو زدن. بعد از همسرت خبر داری؟ رو گفتم والا همسرم دیشب مقر بوده، آخر شب که من باش حرف زدم مقر بود، دل رو پس نباشی. گفتن مطمئنی؟ گفتم دیشب اونجا بوده، حالا نمیدونم. دیگه اون روز هر چی موبایلش رو گرفتم در دسترس نبود. بعد برای خانم یکی از همکاراش پیام دادم، گفتم از شوهرت خبر داری؟ من هر چی میگیرم در دسترس نیستم. بنده خدا اونم گفت که نه، تو پادگان آنتنا میره، میبینی که گوشی ها اینجوری میشه، دل با پس نباش. یه نیم ساعتی ساعتی که گذشت دلم خیلی شور میزد. اصلا هر روز مثلا اگه این روزای دیگه این اتفاق میفتاد آروم بودم، ولی اون روز خیلی دلم شور میزد. همیشه روزای دیگه مثلا مادرم خیلی بیشتر از من باش تماس میگرفت، خیلی نگران بود. من مثلا همش چون خودش به هم میگفت که خبری نیست، دل واپس نباش، دلم قرص بود. یعنی همیشه کلا هر حرفی میزد بهش ایمان داشتم. روزای قبلش میگم خیلی مادرم تماس گرفت، نه هر باری که تماس میگرفت میگفتم مامان برای چی من زنگ میزنی؟ وقتی زنگ میزنی من بیشتر مثلا دل استرس میگیرم. استاده میگه خبری نیست. ولی اون روز نه، اون روز وقتی چند بار زنگ زدم خودم اصلا دل شوره گرفتم. بعد زنگ به همکارش زدم، دقیقا همون لحظه که من زنگ زده بودم به همکارش، البته من بعد متوجه شدم، زنگ زدم گفتم که از آساله خبر داری؟ بند خدا به هم گفت که با یه حالت مضطرب بود، گفت که تو جلسه هست، دل با پس نباش خانم بنایی. نبود دقیقا همون لحظه که من زنگ زده بودم، همون لحظه همسر من شهید شده بودم.
و در نهایت چطور با خبر شدید؟ چه کسی به شما اطلاع داد؟
برادرم.
این آخرین قدم برای دیدنت، این آخرین پل واسه رسیدنت، این آخرین نفس کشیدنم برای تو، آخرین تو رو ندیدنم برای تو.
تا اومدم منزل مادرم، گرفتم منزل مادرم، دیگه هی چیز کردم، اصلا هنوز کسی به من خبر نداده بود. من انگار مثلا ته دلم میگفت همسرم شهید شده. نشستم گریه کردن و خود خودم زدن اینا که همسایا بنده خدا ریش کردن، گفتم بابا چه خبره؟ اینا گفتم که شوهرم شهید شد. و گفتم از کجا میدونی؟ گفتم من میدونم. الکی به من میگم مجروح شده، شهید شده، دروغ میگن. و دیگه همون موقع برادرم اومد گفت که همسرم شهید شد.
بگو که باید از تارت شد و دلان ندی، باید برید و پر زد و به آسمون رسید.
پارسا فرزند شهید با چشمانی پر از سوال گفت: مامان از این به بعد با کی برم استخر؟ با کی باید بیرون برم؟
شبش من اومدم بهش گفتم که مامان هیچی نمیخوای بگی، بابات اینجوری شده، مثلا هیچی نمیخوای بگی اینا. فقط تنها چیزی که گفت که مامان از این به بعد با کی برم استخر؟ من دیگه با کی برم بیرون؟
میتون سب بدن شد
تا من میشه.
بذار ببینم قرار آخره.
پیکر شهید صالح بناهنزایی در گلزار شهدای یزد آرام گرفت.
پیکرشون کجا آرام گرفت؟
یزد.
گلزار شهدای یزد.
بعد گلزار شهدای یزد.
چشمای قشنگ تو بروم برم. یا به جرم عاشقی با کش من آن منو، نگاه کنین تن نحیف و زار و خسته رو، رو به جون خاطرات خوبمون بمون.
شهادت صالح بناهنزایی یادآور این حقیقت است: در این دنیا فقط خوبی ماندگار است و این خوبی با خون جوانانی مثل صالح بر خاک ایران نوشته شد. دشمن باید بداند ما جوانهای من را دادیم، هزاران شهید دادیم، فقط برای اینکه ایران بماند، برای اینکه پرچم اسلام خم نشد.
شهادت همسرم فقط به من نشون داد که تو این دنیا فقط خوبی میمون. دشمن فقط باید بگیم که ما جوانامون را دادیم، همسر من شهید شد، هزاران شهید دادیم فقط برای اینکه ایران را حفظ کنیم، برای اینکه ایران اسلامی پایدار بمونه.
و حالا صدای الهه که بابایی، صدای یک همسر، یک مادر، یک ملت است که میگوید خون شهیدان امانتی است و ما اجازه نخواهیم داد پایمال شود.
انشاءالله که مردم
نزنن
خون این
شهیدان
پایمال شد.
انشاءالله حتما همینطوره.
برخیز و پای حق به ما، برخیز و پای حق به ما، خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر، پرچم به دست پیر و جوان، پشت سر صاحب زمان.
صالح بناهنزایی از نیروهای یگان ویژه فراجا در برابر جنایت بیرحمانه رژیم صهیونیستی و امریکا ایستاد و جان داد. او رفت اما همسرش ماند، با دلی شکسته، با غرور، و فرزندش با چشمانی پرسوال تا روایت کند که پدرش برای امنیت ایران، برای عزت این خاک از همه چیز گذشت. و ما امروز با صدای بلند میگوییم خون شهیدان ستون این وطن است و هیچ دشمنی، نه صهیونیست نه امریکا، نمیتواند این ستون را فرو بریزد. روحش شاد و یادش در همیشه تاریخ قهرمانان وطن ماندگار. ارادتمند فاطمه ربانی.
خیبر آقا تاریخ و لولیا، من صلاح من لونید دیما، و نصره قادم، و نصره قادم، یا بغا و نزیف و شهدا، یا جری هنا من کربلا، لیاد حرم والی.
حدیث سر.
به نام خدای کلمه و قیام، امروز از مردی میگیم که آرمانش رو با گچ بر تخت سیاه مساجد نوشت و با صبر در دل خودروهای در حال حرکت خستگی رو به زانو در آورد. کسی که میگفت انقلاب پیش از آن که در خیابان رخ دهد باید در جان جوانان ریشه بدواند. امروز میخواییم روایت بکنیم از مردی که هم معمار تشکیلات بود و هم علمدار آگاهی.
این بار قصه ای رو براتون در نظر گرفتیم که با قصه های دیگه خیلی فرق داره.
یکی بود یکی نبود.
اون روز همه اونایی که توی مسجد داشتن کار میکردن،
من وقتی رسیدم بالای تپه دو تا نارنجک رو تو دستم آماده نگه میدارم.
رو مسئله کتاب کودک و نوجوانم من تأکید دارم.
هرچی میتونن کتاب تهیه کنن.
و بازم من تأکید میکنم برای کودکان، برای نوجوانان هرچی میتونن کتاب تهیه کنن و ما رو از کتاب‌های بیگانه بی‌نیاز کنن. که بتونیم کتاب‌های با فرهنگ خودمون، با جهت‌گیری‌های خودمون و اهداف خودمون انشاءالله کتاب در اختیار نوجوانانمون بگذاریم.
دهه 40 در قم، در روزهایی که ساواک سایه به سایه مبارزان رو میپایید، سید علی خامنه‌ای و یارانش در حال پیریزی اولین تشکیلات مخفی علما بودند. جالبه بدونید که خیلی از بزرگان بعدها حتی نمیدونستن او یکی از معماران اصلی جامعه مدرسینه. سید علی خامنه‌ای عضو گروه سری 11 نفره‌ای بود که جلساتشون رو با نبوغ مدیریت میکردند. تصور بکنید آقای مصباح یزدی صورت جلسات رو با یک خط رمزی می نوشت، خطی شبیه به علوم غریبه و جادو. حتی اول دفتر نوشته بود کتابی در علوم غریبه یافتم و رو نوشت کردم تا اگر به دست ساواک افتاد فکر کنن با یک متن قدیمی جادوگری طرفند، نه نقشه یک انقلاب.
این سلول 2.40 متر در 1.60 متر.
چند وقت اونجا بودید؟
من 8 ماه. اینطور
ساواک خسته شده بود. هرچه او را احضار می کردند او راهی نو پیدا می کرد. وقتی در مشهد ممنوع تفسیر شد به مسجد کرامت رفت و سنتی نو بنا کرد. سید علی خامنه ای تخت سیاه را به مسجد برد. او برای تبیین آرمانش مرز نمی شناخت و با تخت سیاه معارف را به جان هزاران نفر می ریخت. اما اوج این ایستادگی روزهای سرنوشت ساز بهمن 57 بود. در جاده کرج وقتی گروه های منحرف و مارکسیست قصد داشتن کارگران را علیه امام بشورونن، او به قلب خطر رفت.
در امام کرد منم ندید بودم شما. همینطور یقه باز و همینطور به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه ای که میگن تویی ها؟ منه میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهریم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودش رو تو صورت من ببین. خب من فورا فهمیدم، شناختم که کیه، ازش خیلی چیزا شنیده بودم، به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم، تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست اما مجموعش خدا میدونه.
7 ساعت سید علی خامنه ای 7 ساعت تمام پشت تریبون ایستاد، حرف زد، استدلال کرد، شعارها رو شنید و با منطق جواب داد، تا جایی که خود کارگران مخالفان رو از کارخانه بیرون کردند. او ثابت کرد که قدرت کلمه از هر سلاحی برنده تره.
سیاست در خدمت فرهنگ، اقتصاد در خدمت فرهنگ، هنر در خدمت فرهنگ، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما. ما که این جور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم، چون میدونن که اگر فرهنگ رو عوض کردن دیگه مبارزه‌ای باقی نمیمونه.
اما این مرد تشکیلات و نبرد قلبی بی نهایت صمیمی داشت. در همان روزهای پرآشوب اول انقلاب که وقت خواب و استراحت نبود، خودروی او اتاق خوابش شده بود. از این جلسه به آن جلسه در حال حرکت می‌خوابید و از همانجا با دوستانش تماس می‌گرفت و احوال پرسی می‌کرد تا رفیق بماند. سید علی خامنه ای آرمانش را در اتاقک های کوچک هم دنبال می کرد. در دهه 40 وقتی به همدان رفت، برای 20 نفر دانش آموز چنان با جذبه حرف زد که وقتی وقت نماز شد، بچه ها با دستپاچگی میز و نیمکت ها را جمع کردند و او را به اتاقک بالای شبستان بردند تا فقط از او بشنوند. او زمان نمی شناخت. برای او بیدار کردن یک ذهن خودش یک انقلاب بود. سید علی خامنه ای در کنار شهید مطهری، بهشتی و باهنر راهی را رفت که در آن مقاومت و روشنگری با هم گره خورده بود. از کلاس درس بچه های 16 ساله در تهران تا نبرد کلامی با چریک های مسلح در شمال که فقط به تفنگ تکیه داشتند، او فقط یک پیام داشت: تبیین کنید و بگذارید مردم بدانند. او می دانست که اگر تور نامرئی فرهنگی پاره شود، دیگر هیچ قدرتی جلودار یک ملت آگاه نخواهد بود.
مقصود ما از فرهنگ، هر جا میگیم فرهنگ، یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی. یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت‌های اسلامی. فرهنگ اینه. اینجور نیستش که به هر شکلی ابزارهای فرهنگی در کشور به وجود آمد ما خوشحال بشیم که بله فرهنگ پیشرفت کرده.
بله فرهنگ
نه،
پیشرفت
نه. فرهنگ و تکیه روی فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی است، فرهنگ اسلامی است.
میراث رهبر شهیدمان فقط پیروزی یک نهضت نیست. میراث او زیستن برای آگاهی است. او به ما یاد داد که میتوان سخت‌ترین تشکیلات را ساخت، 7 ساعت مدام برای کارگران حرف زد و در خودرو خوابید، اما هرگز از آرمان و مردم جدا نشد. سلام بر او، روزی که آرمان‌ها را بر تخت سیاه مساجد حک کرد، روزی که واژه‌های حق را در جان هزاران جوان رویاند و روزی که بیداری نسل‌ها را زیباترین میراث سرخ خود قرار داد. یادش در صفحات درخشان تاریخ ایران به نیکی جاودان خواهد ماند.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه، همه جا، همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
صبح شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به خیر و خوبی باشه انشاءالله. ساعت 4:21 از حدودن و همونطور که قبلا هم خدمتتون اعلام کردم، ساعت 4:30 صبح یه حدود 10-11 دقیقه دیگه تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2026 به مصاف تیم نیوزلند میره. در ساعت 4:30 دقیقه همون روش 10-11 دقیقه دیگه تصاویری رو که ما الان داریم نگاه میکنیم از ورود بر بچه های تیم ملی هست به زمین مسابقه که دارن آماده میشن که انشالله مسابقه رو شروع بکنن. براشون آرزوی موفقیت میکنیم. ضمن این که شنونده پخش زنده این مسابقه از رادیو تهران باشید، در بین دو نیمه هم ما با کارشناس خوب برنامه آقای شهرام نوروزی ارتباط زندمون رو برقرار میکنیم و کم و کیف مسابقه رو با ایشون صحبت میکنیم دربارش و ایشون تحلیل میکنه که در واقع مسابقه چگونه هست و انشاءالله که به خوبی خوشی این مسابقه برگزار بشه و باعث شادی ملت ایران باشن. خدمتون عرض بکنم که بله، اما ترانه‌ای داریم که پخش بکنیم تا شروع مسابقه. بله، بریم یه ترانه و دوستان خوبم شنوندگان عزیز رادیو تهران با هم بشنویم، دوباره با هم برمیگردیم و درباره یه مسابقه صحبت میکنیم. صبح شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. این افتخار رو داریم که مسابقه تیم ملی فوتبال ایران و نیوزلند رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنیم و از شما هم دعوت میکنیم که همراهیمون بکنید، این مسابقه حساس رو دنبال بکنید. تصاویری رو که همکنون ما داریم میبینیم از حضور تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه هست و در حال سفارایی هستن. حالا فکر میکنم حدود 4-5 دقیقه دیگه مسابقه انشالله شروع بشه. آرزوی موفقیت داریم. 3094 پیامک رادیو تهرانه، با ما در میون بذارید نکاتتون رو و همینطور با ما تماس بگیرید. خوشحال میشیم صدای گرم شما رو هم بشنویم. اما کارشناس برنامه ما شهرام نوروزی در بین دو نیمه باهاشون ارتباط زنده رو برقرار میکنیم برای اینکه تحلیل نیمه اول رو برای ما، برای شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بگن تا انشاءالله ببینیم که نقاط قوت تیم ملی فوتبال ایران در مسافه با نیوزلند چگونه است. بله، تصاویری که ما هم اکنون داریم میبینیم پخش سرود غرورآفرین و افتخارآمیز ملی ایران هست و بازیکنان فوتبال ما، جوانان خوبمون، دست بر سینه ایستادن و این سرود غرورآفرین ملی رو میخونن تا انشاءالله به مساف با تیم نیوزلند برن. امیدواریم که در این روزها و در این شبها دعای همه شما عزیزان هم مستجاب میشه انشاءالله و برد برای تیم ملی خوبمون در فوتبال کشور در جام جهانی 2026 به ارمغان خواهد بود. ۳۹۴ شماره پیامک رادیو تهران هست و ما بسیار خوشحالیم و خرسندیم از اینکه شما شنونده شایسته و عزیز شنونده رادیو تهران هستید.